میهن سر بلندم ای وطن صبورم ایران، جون من و جهانم بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم ایران.
بله
اجرا شده، یعنی اون برنامه‌ای که تازه روز کار میشه، کار مثلا پژوهشی میشه، اوزای فکری کارشناسی دیدگاهاشون گردآوری میشه و بعد ساعت‌ها وقت مجلس را میگیره تا تبدیل میشه به برنامه.
شما هم اکنون دارین به طور زنده میز مناظره برنامه خانه مردم رو میشنوید که در استودیو شماره 17 با اجرای رضا فرخی در تقدیم شما میشه. مهمانان آقای رضا افروز اصولگرا هستن و آقای محمد علی وکیلی اصلاح طلب، که هم اکنون دارین صدای آقای وکیلی رو میشنوید.
بله آقای وکیلی، در کنار بحث انتشار برنامه و در اختیار مردم قرار دادن این برنامه‌ها، خود بایدهای برگزاری یک انتخابات پرشور و رقابتی چیست با توجه به کمتر از 17 16 روز به برگزاری انتخابات داریم از نگاه شما؟
این مهمتر از برنامه؟
بله،
در جای خودش مهمه ولی اجرای برنامه مهمتره. در کنار در جنب برنامه این که نمایندگان افکار عمومی حضور داشته باشن در صحنه رقابت.
بله.
در بخش‌های مختلف، در سطوح مختلف و در دیدگاه‌های متنوع و متکثر نماینده در نامزد در صحنه رقابت داشته باشن.
یه لحظه ببخشید، ما خدمت شنوندگان عزیزمون روی موج اف ام هم اعلام کنیم که از این لحظه شنونده ما هستید. ما داریم با آقای رضا افروز فعال سیاسی اصولگرا و همچنین آقای محمد علی وکیلی فعال سیاسی اصلاح طلب گفتگو می‌کنیم درباره بایدهای برگزاری انتخابات پرشور. بفرمایید آقای وکیلی.
بنابراین انتخابات ارزش‌هاش به مشارکت و اونم به رقابت.
بله.
رقابت نمیشه در زیر چتر فقط اصولگرایی رقابت کشیده، چون به هر حال جریان اصولگرایی در بهترین صورت مسئله مثلا دارای پایگاه 12-13 درصدی در بین مردم ایران. اصلاح طلبان هم همینطوره.
بله.
ما به هر حال اگه بنا باشه ما شاهد یک رقابت، یک انتخابات رقابتی و مشارکت آفرین باشیم، میبایست جریانات مختلف سیاسی که هر کدوم ریشه‌ای در حوزه و محبوبیتی و زمینه‌ای در حوزه افکار عمومی دارن، باید اینها فرصت به اصطلاح رقابت داشته باشن و بعدم این فرصت فرصت یکسان برابر باشه. نمی‌شه یک جریان به دلیل اعتماد به تایید صلاحیت از مدت‌ها تو کورس رقابت باشه، یه جریان تا دقیقه 90
بله.
نتونه و نتونه یه لیست به اصطلاح تهیه بکنه برای انتخابات. بنابراین لازمه انتخابات رقابتی و مشارکت ساز
حضور بله همه جریان ها بله.
حضور همه جریان ها و حضور برابر همه جریان ها
بله ممنون.
بر رقابت یکسان برابر هست.
چون من میخوام نکته به نکته جلو بریم، آقای افروز صحبت آقای وکیلی رو شنیده، ایشون معتقدن که لازمه برگزاری انتخابات پرشور حضور همه جریان‌های سیاسی و نماینده داشتن همه جریان‌های سیاسی در صحنه انتخابات هستش، و اینکه حالا یک جریان گفتن که تا دقیقه 90 نمیتونه لیستشو ببنده، یک جریان که فکر کنم منظورشون جریان اصولگراست گفتن که لیستشو از مدت‌ها قبل بسته و برنامه‌ریزی کرده. نگاه شما به این صحبت آقای وکیلی چیه؟
بله بله عرض کنم به خدمت شما آقای وکیلی، به نظر من یه مقداری فرافکنی فرمودن.
بله
چون که
آقای وکیلی صدا رو شما که میشنوید.
بله بله من عادتم بله. عادت دارم به این حرفای و این
بله دا. اجازه بدید آقای افروز بفرمایید. بله. بله
این فرمایشات دوستان تقریبا تکراریه. ببینید اولا جریانات سیاسی که میگیم جریانات یعنی چندین جریان، فقط
بله.
اصلاحگرا و اصولگرا نیست اصلا. این روشی که کلن همه چی رو انحصار میکنن تو اصولگرا و اصلاح طلب، اصلا این روش غلطی بود و غلطی هست.
بله.
بنابراین بیان اینکه همه جریانات به صورت مساوی چیش غیر مساوی بوده که الان آقای وکیلی بهش اشاره میکنن، این یعنی زیر سال بردن به صلاح برگزار کنندگان انتخابات، به نظر من حرفای تکراریه نادرستیه که نباید زده بشه، زده بشه بیشتر به ضرر خودشون گفتن. این که نتوانستن اصلاح طلب لیست خودشون رو ببندن برای اینکه دعوای قدرت دارن، بله هر کسی خودشون میخواد ببره جلو، طبیعتاً نتونستن به جمع‌بندی برسن، خیلی عجیب غریب نیست. اینی هم که گفته میشه اصولگرا لیستشون مثلا همین نام همینطورن اتفاقا بله. اصولگرا هم اتفاقا دقیقاً هنوز لیستشون رو نبستن، اونایی هم که بستن هنوز خیلی مطمئن نیستن، چیزی هم هنوز اعلام نشده، همش تصوره و در حقیقت ذهنیات تحلیلی جریانات افراد مختلف استفاده قضیه. من میخوام عرض کنم رقابت همطور که عرض کردم اصلا انتخابات و انتخاب همراه با رقابته، اما کی میگه و کی تعیین کرده رقابت باید بین اصولگرا و اصلاح طلب باشه؟ کی اینو تعیین کرده؟ کی تعیین میکنه؟ بنابراین معقول نیستش که ما هی ببریم به این سمت قضیه.
شما میخوام کوتاه نکته به نکته از هر دو بزرگوار بشنوم. آقای وکیلی نگاه شما چیه به این صحبت های افروز؟ میگن که حتما قرار نیست رقابت بین جریان اصولگرا و اصلاح طلب باشه و اصلاح طلبان اختلافات درونیشون باعث شده که نتونن لیست ببندن.
برای مردم نون نمیشه، برای مردم رقابت نمیشه. این آقایونی که میگن دیگه تموم شده ماجرا، این آقای امثال آقای افروز، البته من نمیدونم آقای افروز توفیق ارادت نداشتم، شناختی ندارم از آقای افروز که از کدوم کاتگوری سیاسی صحبت میکنه، که نه جریان انحصار نداره در اصولگرا و اصلاح طلب. پس در چی انحصار داره آقای افروز؟ چیه دیگه توی این مملکت الان شما میذارید میزو اصولگرا و اصلاح طلب؟ میخوام بگم که دیگه چیه؟ شماها که حرف این هست که حرف رضا پهلوی بود دیگه، حرف مجاهدین بود، گفتن که اصولگرا اصلاح طلب تمام ماجرا. خب تمام ماجرا یعنی چی؟ یعنی مثلا فرصت داده برای رضا پهلوی به زدن زیر میز واقعیت. واقعیت اینه که جریان جمهوری اسلامی رو دو بال اصولگرا و اصلاح طلب بوده تا حالا. درست یا غلطش یه بحث درست یا غلطش یه بحث دیگه تا حالا رو دو بال اصولگرا و اصلاح طلب
بخشیدای وکیلی عزیز. ببینید ما
آقا در اجازه بده چنان منعقد بشه اینا، بعد من قطع میکنم کلا برنامه.
نه آقای وکیلی من به هر حال میخوام هر دو بزرگوار اگر هنگام بحث هم دیگه میخوان جمله ای بگن اشکال نداشته باشه، بالاخره خاصیت ویژگی مناظره همین است. بفرمایید.
بله من خواستم
اجازه بدید آقای وکیلی بفهم بگن آقای بله بفرمایید آقای وکیلی
چی بگه من چی
بفرمایید آقای وکیلی داشتین میگفتین بله بفرمایید.
ببین تجربه تاریخی ما میگه که همچنان هژمونی این دو جریان سیاسی وجود داره، همچنان ما کنشگران سیاسی ما در دو قطبی و اصولگرا و اصلاح طلبه. حالا یه عده پیدا شدن پایداری چی هستن یا نمیدونم شریانن مریانن مبنا هستن نمیدونم اینا عبارت ناشستا و حسن که هیچی. در اصلاح طلبان هم همینجوری، در اصلاح طلبان هم یه تکثری وجود داره که من بارها گفتم.
بله.
گفتم در اصلاح طلبان هم ما به یه تکثر غیر قابل اجماع رسیدیم. ما یه اصلاح طلبان حد اکثری داریم که
بله.
زبانشون زبان تحریم و قهر با صندوق رأی. اصلاح
بله.
طلبان حد اقلی داریم که معتقد هستیم که ما هستیم، معتقد هستیم ما راهی و چاره‌ای با صندوق رأی نداریم. ما محکوم به جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری اسلامی هم محکوم به اصلاحات. اینو بهش براش استدلال داریم، اینو براش به حال منطق داریم. تجربه ما میگه که جمهوری اسلامی اگر بنا باشه ماندگار بمانه باید تغییرات در اتفاق بیفته، تحولات تحول
پذیر.
راه تغییر و نقض بنده این تغییر هم الا بلابد از راه صندوق رأی. اگر کسی راه دیگری غیر از صندوق رأی داره اون را نشون بده. حالا اصولگراها هم الان دیگه به حال در این 3-4 ساله گذشته نشون داد که یه تجربه یک پارتگی حکومت، یک دستی حکومت اتفاق افتاده.
بله.
میزان کارآمدی این یک دستی را مردم دیدن.
بله.
با سخنرانی و وعظ و نقد و نمیدونم توهین و اتهام و اینا که نمیشه واقعیت های صحنه را تغییر داد.
بله.
ما الان معیشت مردم، سفره مردم نشون میده که آیا به حال کارآمدی کدوم شکل از حکومت ها. ما در گذشته جمهوری اسلامی هم شاهد حکومت با تکثر عقاید و تکثر دیدگاه بودیم. مجلس دست یه جریان سیاسی بود، دولت دست یه جریان سیاسی بود. هم شاهد یک پارتگی حکومت هستیم.
آقای وکیلی شما چون چند تا نکته رو مطرح کردید بذارید من همین نکات رو بپرسم بعد برمیگردم به شما بحث رو ادامه میدیم. آقای افروز، آقای وکیلی معتقدن که دو جریان اصلی همچنان میتونن آتش انتخابات رو به هر حال پرحرارت نگه دارن، انتخابات رو گرم کنن و باید با هم رقابت کنن و شرایط رقابت هم برای هر دو باید برابر باشه. نگاه شما به این صحبت‌های آقای وکیلی چه است؟
بله ببینید، من باز نه تاکید میکنم به جناب آقای وکیلی عزیز و همه کنشگرانی که در صحنه سیاسی فعالیت میکنن حواسشون باشه که فرمایش که میکنن بی خودی توهین به کسی نکنن، تحقیر نکنن. من نمیدونم واقعا این چه روش زشتیه که دوستان فقط خودشون رو مطرح میکنن و دیگران رو کوچیک میگیرن. این اشتباه بزرگیه. بله از اول هم وجود داشته، هنوز هم وجود داره. هژمونی اصلا نماد دیکتاتوریه. اصلا وقتی شما واژه هژمونی رو به کار میگیری یعنی دیکتاتوری. در دیکتاتوری آمریکا دو تا حزب به بقیه مردم فشار میارن، فقط خودشون با هم یه رقابت قلابی رو انداختن و متاسفانه اصلاح طلبا و اصولگرایان ما هم همین مسیر رو رفتن. مسیر اشتباهی بود. الحمدلله مردم کاملا اینا رو شناختن و بهشون دیگه اعتماد ناکارآمدی اینا برای مردم روشن شده. چه اصلاح طلب چه اصولگرا، ما در دورانی که اصلاح طلبا رو کار بودن جز بحران، جز سقوط قیمت نفت، محدودیت ها و تنگ شدن سفره مردم و مشکلات بین المللی بسیاری توسط همین آقایون اصولگرا، توی 8 سال دولت اصولگران چیکار کردن جز ضایعات برای نظام؟
8 سال
تو این 8 سالی که اصلاح طلبا بودن، بله، جز ضایعات، جز بدهکار کردن مردم، جز بدهکار کردن حقوق ملت رو ضایع کردن و به طور کلی ملت رو از نظر مالی به سطح زیر صفر رسوندن. و حالا صحبت از میکنه که رضا پهلوی سوء استفاده میکنه. رضا پهلوی و جنایتکاران پهلوی که کشور رو غارت کردن، روزانه 6.5 میلیون بشکه نفت به غیر از سایر مواردی که صادر میکردن پولش معلوم نشد چی شد. با جمهوری اسلامی کسی بتونه بیاد الان برای جمهوری اسلامی و برای مردم، اگه مردم خوابن، این مردمی که رفراندوم آخرین رفراندوم 46مین رفراندوم عمومی رو که با همین روش رژیم پهلوی رو ساقط کردن، با همین روش منافقین رو فراری کردن. بله بله. و در همین 46مین یک بار دیگه مردم اومدن تو صحنه و بدون توجه به اصلاح طلب و اصولگرارا از دفاع از انقلاب کردن، دفاع از نظام کردن، دفاع از رهبر کردن. بنابراین این حرفایی که دوستان میزنن به نظر من به هیچ عنوان قابل قبول نیست. مردم نگاه میکنن ببینن کنشگران سیاسی کدومشون حرف جدی علمی دارن که برای حل مشکل تر هم که میفرمایند همین برنامه به اصطلاح برنامه های به ترتیب به اصطلاح برنامه ریزی شده، خود همون برنامه ها اجراش طرح میخواد بلد. مگه بدون طرح اجرایی طرح عملیاتی میشه اون طرح رو اجرا کرد؟ الان میخوام ببینیم همین دوستانی که اینقدر ادعا میکنن در راستای همون برنامه‌ای که خودشون بخشش هم تحمیل کردن، یعنی قبل از این دولت برنامه هفتمو بستن و به تحمیل شده به دولت. حالا اینا ادعا میکنن که اون تر اجرا نشد، اون تر اصلا بسیارش که بدهی آور بوده تا این لحظه. کجاش به نفع مردم بوده؟ کدوم حرکت اصلاح طلبا نشون میده تو این دولت 8 ساله و قبلیشون که جد بحران ما چیزی ازشون ندیدیم؟ خب واقعا چی دیدیم؟ برنامه کدوم برنامه؟ الان این دولت داره تمام کارهای نیمه کاره اونا رو تکمیل میکنه. بله. خب بابا عوضی که بیگن آقا ما چجوری بهتر از این میتونیم بله اداره کنیم، چه قوانین بهتری رو بذاریم که مردم بتوانن بهره بیشتری ببرن. خب بابا جون من وقتی شما رفتی تو مجلس، چه موقعی که اصلاح طلبا بودن که همش ما بس نشستن دیدیم و آبستراکسیان دیدیم و این حرفا بوده دیگه در دوران مجلس که اونا دست اونا بوده. بله. بنابراین اساسا دوستان این حرفا رو که میزنن به نظر من فقط خودشونو بیشتر محکوم میکنن
آقای وکیلی.
و مردم هم این چیز تنها دارن میبینن میشنون و حواسشون جمع میکنن به هیچ عنوان تابع این دو جریانی که
بقول
خودشون هژمونیک هستن نخواهند شد.
آقای وکیلی، آقای افروز معتقدن مردم فارغ از اینکه جریان سیاسی اصلاح طلب یا اصولگرا چه سهمی دارن از نامزدها در انتخابات، در انتخابات شرکت میکنن و به برنامه رأی میدن. نگاه شما چیه در این باره؟
آقای برادر، من با عرض حضرت تا ندونم که طرفم شناسنامش چیه تا صحبت نمی کنم. من
ببینید ما آقای افروز رو به عنوان فعال سیاسی اصولگرا آوردیم، شما حرف خود رو بفرمایید.
اینا میگه که نه اصولگرا نه اصلاح طلب، خودش تا پس برنامه یه جریان جدیدی را ما شاهد هستیم. من چون آشنا نیستم با جریان جدیدی که ایشون داره نمایندگی میکنه، بنابراین چون نمیتونم قضاوت کنم که آقا
نه، ما آقای افروز به عنوان فعال سیاسی اصولگرا آوردیم آقای
وکیلی. نه نه، ایشون آقای اصولگرا نیست.
نه نه، ببینید ایشون میگن که نه، ببینید ایشون میگن حرفشونه، میگن مردم حالا فارغ از این که اصلاح طلبان باشن یا اصولگرا باشن در انتخابات به برنامه نگاه میکنن و رأی میدن. ولی از اونم گفتن اصلاح طلبان کاری برای مردم نکردن.
برادر گوش بده، ایشون میگه که اصولگرایان رفوزه شدن، اصلاح طلبان هم که بالکل رفوزه هستن. خب من پس آشنا نیستم با مختصات فکری این برادر، چون آشنا نیستم این نقص منه که آشنا نیستم، ممکن در توهین به ایشون نیست، این نقص منه که من آشنا نیستم با مختصات.
آقای افروز میگن میخوان خودشون یه توضیح خدمت شما بگن.
بعد چون آشنا نیستم به همین دلیل اینا با عرض معذرت از شنوندگان.
آقای افروز نکته داریم بگید به آقای وکیلی.
من خداحافظی میکنم که
اجازه بدین آقای وکیلی، آقای افروز یه توضیح دارن خدمتتون.
تو فضای مبهم من به اصطلاح نکته بیان نکنم، من نقدم مربوط است به اصولگرایان.
آقای افروز بفرمایید. آقای وکیلی کمی صبر کنید، بذارید آقای افروز یه توضیح دارن خدمتتون بشنوید.
آقای وکیلی موعد مراقب باشین که انحصار طلبی نکنید، چه شما چه اصولگرایان. من نمایندگی از طرف جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی رزما اومدم خدمت عزیزان و جمعیت ما جمعیت مدافع انقلاب اسلامی بوده در دوران دفاع مقدس و امروز جمعیت مدافع انقلاب اسلامی در صحنه سیاسی هست. افتخار میکنیم که یک عمر در خدمت ملت ایران بودیم و از این به بعد در صحنه سیاسی در خدمت ملت ایران انجام وظیفه خواهیم کرد و هیچ نوع انحصار طلبی رو چه از طرف اصولگرایان باشه چه از طرف اصلاح طلبان باشه نمیپذیریم و
آقای وکیلی روی خط هستی
حکم میکنه که ما همه سعی کنیم رقابت غیر انحصار طلبانه
باشه. آقای وکیلی روی خط هستن دوستان؟ نه قطع کردن. ببینید آقای افروزی که از نکاتی که آقای وکیلی اشاره داشتن این که به هر حال جریانات سیاسی در کشور ما تعیین کنندن، یعنی در این سالها هم چه بخوایم چه نخوایم در واقعیت هر وقت اصلاح طلبان با یک کلید واژه خاصی اومدن گفتن مثلا در انتخابات شرکت کنید، بدنه خودشون آوردن تو انتخابات، اصولگرا هم همینطور. یعنی نمیشه
خب شما شنونده بخشی از گفتگو و مناظره آقای رضا افروز اصولگرا و آقای محمد علی وکیلی اصلاح طلب بودین که دیگه خودتونم شنیدین که چه اتفاقی افتاد. اگر که تمایل دارین این میز مناظره رو و این گفتگو رو در حقیقت ادامه‌اش رو ببینید که به چه سرانجامی میرسه و همینطور حالا دیگر روزها مناظرهای برنامه خانه مردم رو میتونید مراجعه بکنید به سایت رادیو ایران، radioiran.ir. به محض اینکه وارد سایت بشین یه صفحه مقابلتون هست نوشته شده که پخش زنده رادیو تصویری، روی اون کلیک بفرمایید یا لمس کنید، حالا اگر با گوشی همراه دارید مشاهده میکنید میتونید که تصویر این مناظره و گفتگوهایی که هر روز انجام میشه رو شما عزیزان مشاهده بکنید. خب قالب در حقیقت انتخاب شما شنونده های عزیز گزینه‌ایه که ما بوده، یعنی این که بالاخره این مسئله مشکوک هست، با برنامه ریزی این کار صورت گرفته. یه پیام بخونم، 936-56-86 گفتم مگه صدا و سیما از ما پول میگیره؟ اگه اینجوری باشه ما باید به خود شما هم مشکوک باشیم. وحید از کرمانشاه این پیام رو فرستاده. ظاهر سوال جذابی هست، اما اگر من بخوام پاسخ بدم اینه که خب هر کشوری همه جای دنیا رسانه خودش رو داره، رسانه که مختص به خود اون کشور و مردم هست. این که فارسی زبانهای خارج از مرزهای ایران بخوان برای ما برنامه بسازن و اسمش فارسی زبان هست، همه میدانیم که حمایت ها و پول ها و سرمایه ها از کجا آمده، این مقدار فضا متفاوت هست با رسانه رسمی یک کشور. از این جهت لطفاً به این مسئله نگاه کنیم.
رأی من گزینه دوه. اصلا مشکوک نیستیم، مطمئنیم که برنامه دارن برای ما، برای مردم ایران و برای مملکت ما برنامه دارن برای نابودیش. سید قاسم اجدایی هستم از اصفهان.
خب خدمت شما عرض شود که صادق توسل همچنان همراه ما هست در استودیو. صادق جان نکته‌ای وجود داره؟ من یه چیز بگم، یه اختلاف نظری هم داشتیم در مورد سن رای دادن. خلاصه کلی جستجو کردیم، این برابر 15 سال، 16 سال، 18 سال، آخرش همون 18 سالی که گفته بودیم درسته. آره. خب بفرمایید.
ما میخوام تلاش کنیم که بگیم که آقا تو هر حوزه‌ای از انتخابات چند نفر باید شرکت کنن و چند نفر میتونن شرکت بکنم به لحاظ کاندیدا. تهران که اعلام شده 3535 نفر برای حدود 31 صندلی نمایندگی دارن تلاش میکنن و بازم میگم انشالله انتخاب خوبی داشته باشن مردم.
انشالله
به گزینه یک رأی میدم، مسلما مشکوکه، سید فاطمه میرقاسمی.
آقای نوری از شیراز نوشتن که آقا از قدیم یه ضرب المثلی بوده که هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره، ولی نسبت عذر میخوام، و گفتن که قطعا پس این شبکه ها برنامه دارن که دارن این چون این فعالیت میکنن.
رای من گزینه سه. حقیقتش من اصلا فکر نکردم، چون که بیشتر خودم در درمی رادیو هم بیشتر اصلا فکر نکردم بشه.
صدا سیما برای مناظره ها، برای تلاش در حضور گرم مردم یه سری اتفاقات رو داره رقم میزنه. آقای جبلی گفتن که 25 میلیون کاربری که در واقع 25 میلیون کاربر میتونن در واقع استفاده کنن از فضای مجازی و همه کاندیداها میتونن تولید محتوا کنن امسال در بستر تلو بیون برای حضور در انتخابات و عرضه اطلاعات و برنامه ها و آنچه که میخوان برای مردم در مجلس رقم بزنن. بهشون پیامک داده شده و میتونن بیان و کارشون انجام بدن. برای اولین بار این اتفاق داره میفته.
بسیار
انتخاب من گزینه یک هست. به نظر من کارشون مشکوک. من زهرا سادات و حسینی هستم.
پیام دادن 933-91-37 گفتن که یه جوری راجع به حالا اجرا نشدن قانون توی ترکیه تعجب میکنه، انگار که همه قوانین اینجا داره اجرا میشه مو به مو. نه، تعجب من از این بود که در حقیقت به نوعی جرم تلقی میشه شرکت نکردن در انتخابات، یعنی از این قانون من تعجب کردم، نه از این که چرا اجرا نمیشود. خب آقای توسل عزیز، خبر دیگه هست؟ نکته دیگه هست؟
نکته دیگه در مورد انتخابات فیبرنوری هم گفتم دیگه، فرمانداری ها و بخشداری ها تا روز انتخابات همشون به فیبرنوری متصل میشن، برای همون احراز هویت هست که قطعی نداشته باشه و انشالله ما بریم به سمت انتخابات الکترونیک و تمام الکترونیک، یعنی رأی هم مردم بتونن الکترونیکی بدن.
آقای کیانی از اصفهان پیام دادن گفتن من که کارت ملی ندارم چیکار کنم، ثبت نام کردم برای تعویض کارت ملی، هنوز کارت ملی به دستم نرسیده. حالا بقیه فکر
یه رسیدی داره برای کارت ملی دیگه، با اونم میتونن بیان
و شناسنامه
میتونن. دوره های قبل خیلی سخت نمیگرفتن، یعنی لزوما اجباری نبود که کارت ملی رو حتما بیارن، اما کد ملیشون رو باید احراز بشه که کد ملی مال خودشونه.
من به گزینه یک رای میدم. به نظر من مشکوکن. معصومه بی‌نیاز هستم از شیراز.
گفتن آقا محمد از شهر بابک کرمان که گزینه یک انتخاب میکنم، هدفم بدبین کردن مردم هست و امیدوارم که مردم کاری بکنن که دشمنان ناامید بشن انشالله.
گزینه 3، اصلا در خصوص این موضوع رسانه‌های خارجی اصلا من بهش فکر نکردم حقیقتا، ولی در خصوص رسانه‌های خودمون خب ما پیگیری میکنیم، گوش میکنیم، خیلی برنامه‌های خوبی هم هست. عباس سعیدی هست از شهر قرچه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. میگم حالا این نظرسنجی هم که داریم نگاه میکنیم، بیشتر از اون انتخابشون گزینه یک بوده و معتقدن که این برنامه‌هایی که داره خارج از کشور ساخته میشه در بسترهای مختلف، حالا چه شبکه‌های ماهواره‌ای چه فضای مجازی، با برنامه ریزی هست و بدون قصد و غرض این کار صورت نمیگیره. در این بینم بودن عزیزانی که انتخابشون گزینه 2 بوده و همینطور گزینه 3. خب آقای توسل عزیز، دقایق پایانی برنامه‌مون هست، یه جنبندی داشته باشیم اگه نکته‌ای هست. حالا این همه نکته گفتی، نکته آخرم بفرمایید.
یه نکته آخر بر. اولا که مردم به ما بگن که چی میخوان، چه خبری میخوان، ما براشون جور میکنیم حتما. اون چیزی که مردم دلشون میخواد بشنون در مورد انتخابات حتما به ما بگن. این یه نکته.
خب.
نکته بعد این که هرچی بگذریم از فضای انتخابات گرمتر و خبرهای بیشتری خواهیم داشت. امروز نشست خبری رئیس جبهه اصلاحات رو داشتیم. ایشون گفتن که امیدواریم اصلاح طلبان یک صدا باشند و اتفاقی نیفتد که اصلاح طلبان با چند راه برد در انتخابات شرکت کنند.
بله.
انشاءالله که اتفاق خواهد افتاد برای همه طیف های سیاسی.
خیلی خب، یه عدد از 1 تا 1830 شما بگین.
من بگم.
بله، از 1 تا 1830.
1830.
خیلی
راحتر گفتم که اتفاقی نیفتاد.
خیلی خب، 930-71-81 چهار شماره آخرشون هست که برنده امروز ما هستن. باهاتون تماس میگیریم، مبارکتون باشه. خیلی متشکرم آقای توسل عزیز، همطور شما شنونده های گرامی که برنامه خانه مردم رو شنیدید و همراهی کردین. شما عزیزان میتونید از این به بعد شنبه تا چهارشنبه شنونده برنامه خانه مردم باشید، البته به غیر از دوشنبه ها و از ساعت 12:30 ما همراهتون هستیم به مدت یک ساعت تا ساعت 13:30 و دو استودیو برنامه ما اجرا میشه، یکی اینجا استودیو پخش رادیو ایران که من در خدمت شما هستم به اتفاق دیگر همکارانم، و استودیوی که اختصاص داره به میز مناظره برنامه خانه مردم که آقای رضا فرخی هر روز با دو نفر از طیف‌های مختلف سیاسی کشورمون گفتگو